بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه یک استاد حسینی نسب 21/10/94 جده 1 صفحه 96.
مرحله اراده نفسانی داریم و یه طلب نفسانی غیر از ابراز، یعنی یه طلب نفسانی یه
اشاعره کلمه حقیقی اعتباری رو ندارن، گفتن اراده قبل از طلبه و در اوامر هم امتحانیه و اختباریه اراده هست ولی طلب نیست. بعد گفتن طلب درخواسته مثل داله، اراده اون مدلوله که عقبتر از اونه و ممکنه اینا از هم منفک بشن مثل امور امتحانی و اختباری. خب دیگه الان طلب رو اینا چی معنا کردن؟ کدومه که متأخره و ابراز باید بشه؟
یعنی میگن اون که نفسانی اسمش اراده است، اون که خارجی اسمش طلب.
نه، طلب رو تصوری که از حرف ما از طلب کردن به طلب انشایی است، خب که میشه همون درخواست. تصوری که از حرف ما در مورد اراده کردن اراده حقیقی است. فکر کردم ما اینو بگیم، بعدم گفتن اینا مترادف نیستن، حالا که ما نمیخواستیم بگیم اینا مترادف. بله،
کذرفان
توی طلب
جملات اخباری
گرونی ها یا کم نرسیدیم درس امروز.
چرا
نگاه
ترنجی
صفحه 95. حالا اینا رو چون امروز مفصل بحث میکنیم خبه امروز میگم، امروز نرسیدیم بحثش. اونجا یه اشاره ای کرد ولی بحث اصلیش مال امروز است. همین لا یخفا انه و لیسه و بگه انقد قلت و هم من جمال خبری فیه دارید.
این بلوطه آیا اینا که جملات خبری هم یعنی نیست خارجی اخبار خارجی میدونن یه حالت تو نفس دارن که اینا تو بازم دو تاش میکنن؟
بله، اون تا با اون میگن کلام
نفسی
قبلیه، اینی هم که تو خود جمله است میشه کلام لفظی.
پشت کلام لفظی میگه چی قائلن؟
نه دیگه، کلام نفسی از قدمای سمانی است دیگه، عقبتر نداره. هشتا قدیم قائلن ذات و حیات و اراده و علم و قدرت و سمع و بصر و کلام نفسه دیگه، اینا عقبتر نداره از نظر اشاعره.
طلب شایدن بیرونه، طلب داره تو نفسه بشنن اراده ای هست، درسته؟
حالا بعضی آخوند اینجوری معنا کردن، من نمیخوام حالا وارد اون بحث بشن ولی ما اینجوری معنا نکردیم. حالا کسی اینجوری معنا کرد نمره میدیم، اشکال نداره. ولی
اشاعره اینجوری میگن؟
نه، اشاعره اینجوری نمیگن، اما با عبارت آخود چون این تفسیر جور در میان ما با این مشکل نداره. کسی هم خواست کفر رو اینجوری معنا کنه ما باش دعوا
نمیکنیم.
ناینی میگوید که اراده قبل از طلبه و غیر از طلبه. مثلا وقتی شما مثالی هم به خود زده دابه گم میشید، دوست دارید اون دابه را مثلا به دست بیارید ولی میدونید که اون رو به دست نمی آورید، شما اراده دارید ولی طلب ندارید. این کلام خود نایه،
کلام آخون ناظر به رد اینه که مثلا میگن فعلا انسان لایت دو غیر در رای قانون و نصف اخرا و آمدن
رای قانون و رد اشاعره است. نایلی که الان بعد اومده، این الان رد اشاعره است که اشاعره میگفتن ما غیر از اون طلبی که داریم یه طلب داریم یه اراده داریم، یه طلب داریم تو خودمون یه اراده داریم. آخون میگه اونی که ما میفهمیم یه مبادی اوناست که اون علم و مواد علمی و مواد شوقی است، خب یکم خود اون طلب یا اراده است، ما چیز دیگه ای نداریم که بگیم این اراده است اون طلبه، اما مبادی هست و خود اون طلب یا اراده. این حرفا خود در مقابل
اشاره اراده میگن، اشاره
به مبادی اراده میگن، نه نمیگن به مبادی اراده. حالا اگه هم کسی مبادی اراده میگه خب ما میگیم اینو قبول نداریم، نظام میشه لفظی، ولی اونا اینو نمیگن. اونا میگن در اوامر امتحانیه و اختباریه که هم دیروز هم استدارشون خوندیم، در این جور جاها خدمت شما عرض شود که میگن طلب هست ولی اراده نیست. در که مبادی طلب اونجا هم وجود داره دیگه، تصور و تصدیق و شوق و امر دیگه.
اراده
به
این
معنی
که
شوق
محرک نظر عضلات، این
خدا خودم داشتید،
این یه فعل قلبیه دیگه، یه فعل نفسی فیزیکی نیست،
درست؟ اراده یه فعل نفسیه،
اراده شخصون، درسته، فعل نفسیه. خب اگر دو نفر که دقیقاً نفسشون مثل هم به یک مرحله دقیق میرسه، فقط یکشون دستش بسته است یکشون نیست،
از لحاظ نفسی این دو تا تفاوتی ندارن. چطور میشه گفت یک کدوم اراده کرده یک کدوم
نکرده؟ آبه تعریف دیگه. ما توی تعریف وقتی قید مؤکد یا همون محرک عضلات رو آوردیم، پس مفروضمون اینه که اراده رو جایی میگیم که منجر بشه به تحقق فعل خارجی.
بنابراین جای یکم به نفسیه، چطور منوط به یک فعل خارجی
شد؟ نه اشکال نداره، چه جایی داره مگه یه امر نفسی نمیتونه با یه امر خارجی منوط بشه یا برعکس؟
خارج مال
میگه شما میتونی یه امر نفسی بگی بگی بعضی امر نفسی همون فعل خارجی اتفاق میفته، چه اشکال داره؟
یه امر نفسی ربطی
به خارج نداره. چرا نداره؟
من خارج نمیدونم کار انجام دادم، نفس من که به خارج کار نداره.
نفس ببین من میتونم بگم آقا شما یه امر نفسی بگو، بیا هم نفس فکر کردم، فکر کردم مثلا متعلق فکر یک صورت ذهنی است که داره حکایت میکنه از خارج، اشکال داره؟ یعنی بین فکر، ذهن و عین که دو چیز جدایی از هم نیستن که مثلا یه چیز جدایی باشه هیچ ربطی اون بوده، یه چیز جدایی ربطی نداره. ذهن و عین با هم رابطه دو سویه دارن، یعنی شما با رابطه ای که با اشیاء خارجی داری بر اساس اون رابطه مفاهیم میسازی و بالعکس. حالا اراده رو به کدام حالت نفسانه میگیم، به کدام شوق؟ ببین شما یه محبت داشتی اول، بعد این محبت با یه مبادی تصوریه و یه مبادی شوقیه تقویت شد، وقتی به مرحله رسید که به دنبالش انجام خارجی اتفاق بیفته ما به این میگیم چی؟ بگید اراده. حالا اگر مانعی بیاد نظر این به اون انجام خارجی برسه، خب علت تامه نشده، محقق نشده،
اون شدتش به حدی میرسه که به انجام خارجی بخواد برسه، مانع وجود داره از اون؟
خب نرسید دیگه، تمام شد. ببین معلولی داریم، علت تامه ای داریم. شما 99 تا چیز میخواید تا معلول محقق بشه، یکی از این 99 تا نباشه علت شما تامه بگو نیست، معلول هم تحقق پیدا نمیکنه. حالا اونی که محقق نشده 98مه 99مه اولی هستن، یکیش نباشه علت تام بنیست، فرق نمی کنه. بله،
این منظور از تحریک عضلات این مقدمی فیل رو هم میگیری یا خود فیل فقط منظوره؟
حرکت عضلات نحول عمل که میگن این مقدمه ای که موصل علل مطلوبه دیگه. بله،
اگه موصل نبوده
به چه؟ توهم فعله، توهم اراده است. من خیال میکردم علت تام است، در نتیجه خیال میکردم معلولم چی میشه؟ بگو محقق میشه. حال اون که علت در واقع و فی نفسه هم تامه نبود و در نتیجه محقق هم نمیشد، به عبارت اخرى توهم الاراده است، توهم علت تامه است نه علت تامه حقیقی، که فراوان هم داریم که اصطلاحا به این میگن چی؟ تو کلام به این جا چی میگن؟ فسخ عزائم تعریف میشه دیگه، بدا، که در حقیقت ابداعه، بدا نیست، اظهار بعد الاخفای. من فکر میکردم که این اتفاق میفته، همه عواملم آوردم، حالا که فی الواقع چنین اتفاقی نمیافتاده و من وقتی با اون روبرو میشم تازه واسه من میگه جدیدیه، در که در واقع چون علت تام نبوده معلومم نشده. مثلا میگن بعدا هم همینه، ظهور بعد الخفا نیست، اظهار بعد الاخفای، بعدا هم همین ماجراش.
این عدم
صحت
صد داره، یعنی اراده به این گفته میشه.
خب دیگه تمام با از بس شما یه دفعه میری تو لغت، بعد میری تو کلام، یه دفعه میری تو لغت، تکلیفت روشن باشی. عرض کردم ببینید ما یه طلب و ارادی رو داریم بحث میکنیم که اشاعره قائلند و معتزله، یعنی اشاعره و معتزله دعوا میکنن، شیعه هم دو دسته تو این طلب و اراده است. شدید؟ این داریم بحث میکنیم. طلب و اراده دیروز هم گفتم شاید الان که ما استفاده میکنیم دیگه به این معنا به کار نبریم، مهمم نیست، اما اینکه از اول به این معنا بوده که متکلم اشاعره اینا میگن یا اولم معناش فرق میکرده بعید نیست که با توجه به لغوی قدیم اولم همین بوده، چون سلب و اینا هم که معنا میکنن به همین معنا میکنن، یعنی محبت و تسلیم. لذا ما میایم میگیم که یا سلب یا ابن سیده یا سیبوی که معنا کردن، ما میایم میگیم طلب و اراده در لغت اون اصل در آیات و روات معناش این بوده، همینم هم بین اشاعره و معتزله محل بگو نزاع واقع شده، شیعه وارد بحث شده، حالا یه ده این طرف یه ده اون طرف اومده جلو دیگه. حالا ارتکاز الان چه باشد تأثیری برای بحث ما بگو ندارد، تغییر کرده باشد یا نکرده باشد.
خب
این هم مستعد به تحریک نظرات اراده بر اخلاق جوانهی که دیگه بیمعنی دیگه. من اراده بکنم که فکر بکنم
نمیشه؟ تا اونجا هم هست هر فعلی که اختیاری باشد اختیاری باشد
نظرات تحریر رو میگم نظرش المستطبع به تحریف از رو
میگم
این جامعه
افراد نیست تعریف دقیق ترش درست هم تو دیگه که اراده تکوینی اونی که متعلقش فعل خودت باشد اراده تشریعی اونی که متعلقش فعل دیگری باشد علتش هم همینه چون دیگه فعل خودت همه رو میگیره داره که تعبیر تحریک عضلات همه افعال رو نمیگیره ذهن میره تو فقط افعال خارجی افعال جوارحی بله دیگه خب یه صلوات بفرستید خب بسم الله الرحمن الرحیم بحث اول طلب و اراده تمام شد مرحوم آخوند توضیح داد که طلب و اراده به نظر ما وفاقا لأکثر اصحاب شیعه و معتزله اینا متحدن یک معنا دارن از طلب حقیقی با اراده بگید حقیقی طلب انشایی با اراده انشایی اینو روشن کرد استدلال اشاعرم به عوامل امتحانیه و اختباریه رو آورد و جواب داد حالا یه نکته آخر سر میگه میگه که خب اشاعره که انکار میکردن استدلال میکردن به عوامل امتحانیه و اختباریه توی عوامر امتحانیه و عوامر اعتذاریه چه چیزی از هم جدا میشد؟ اراده حقیقی از طلب انشایی درسته؟ که منصرف الیه اراده و طلب هم همین بود دیگه توی عوامر امتحانیه و عوامر اعتذاریه طرف اراده حقیقی داشت یا نداشت؟ بگید نداشت اما طلب انشایی داشت شاید اشاعره که ادعای مغایرت طلب و اراده کردن فکر کردن طلب انشایی و اراده حقیقی در نظرشون بودید اما منصرف و داره هم مد نظرشون بودید به همین خاطر اومدن اینو انکار کردن اینو مغایرت دارن ما هم که قائلیم به اتحاد مغایرت اونا رو قبول داریم اتحاد طلب حقیقی با اراده بگید حقیقی رو میگیم پس اون چی که اونا از اثنینیت سخن گفتن ما هم قائلیم و اون چی که ما از اتحادش سخن میگیم اونها هم قائلن پس بنابراین نزاع عدلیه و اشاعره اینجا نزاع لفظی بوده اون چی که اینا اتحاد میگفتن اونا منکر نبودن اون چی که اونا اثنینیت میگفتن اینا منکر نیستن این رو هم آخر سر میگه منتها اینطوری نیست چون همون روز اولم گفتم مثلا قضیه طلب و اراده ریشش برمیگرده به بحثای اینا تو کلام نفسی و یکم بحثای جبر و اختیار به اینا برمیگرده این نیست که ما تصور کنیم بگیم حالا ما همین که تونستیم این انشایی و حقیقی رو تفکیک کردیم مسئله حل میشه او از کلام نفسیش بر نمیگرده و کلام نفسیش رو چجوری توجیه میکنه میگه این مغایرتی که بین طلب و اراده هست همین عیناً بین کلام لفظی و کلام نفسی هست اگه بخواد از این برگرده دیگه از اون مبانی خودش برگشته دیگه او اشعری نیست چون یکی از مقومات اشاعر اعتقاد به قدمای سمودی است اینا اراده خدا را قدیم میدونن خدمت شما عرض شود کلام نفسی رو قدیم میدونن قرآن رو قدیم میدونن کسی که غیر از حرفا بزن رو کافر میدونن پایین حرفا کلی آدم کشتن این نیست که شما خیال کنید با یه حقیقی انشایی مسئله تمام میشه این تا بله استدلال اینا جواب داده میشه ولی اینکه بگیم نزاع لفظی شد نه چون اینا ریشه در اون بحث های اعتقادیشون داره اونا رو میخوام با اینا توجیه کنم حالا ما این توجیهشون رو رد کردیم علالقاده میگردن یه توجیه دیگری برای خودشون دست و پا کنن نه اینکه اون مبناشون رو بذارن کنار نزاع به نظر نمیاد این مناقشه لفظی باشه
کلام نفسی شما
لذا ببخشید بعد از آخوند مثلا حالا تو شیعهای که اینا رو هم خوندن ولی در این حال باز فکر میکردن جبر پیش میاد مثلا ناینی اینا دوباره میدن همین حرفا رو میزنن ناینی دوباره میاد سعی میکنه یه جوری ثابت کنه که طلب و اراده مغایرن اون مثال دابه رو میاره بعدش دوباره بعد از ناینی آیه خویی شهید صدر آیه تبریزی اینا هم به نوعی سعی میکنن که چون فکر میکنم اون جبر میشه از مغایرت طلب و اراده دفاع کنند. بنابراین این که ما با یه حقیقی و انشای مسئله را حل کنیم، نه، چنین اتفاقی نمی افتاده، کما اینکه نیفتاد. بعد از آخوندم اونایی که بودن با این کلمه میدان را خالی نکردن، چون اصل این که اونها مخالف بودن فقط این نبود، برمیگشت به اون ریشه های اساسی که داشت. طرح بحثش هم از اول، آره، اون گفت لعجل این انصراف لاختلاف ها فی ذلک الجهل، بله اونجا هم همینو گفت. البته این تیکه رو بخونیم تا برسیم به حرف قوشچی.
مشاعر
نبودن
که اون
که برای مشاعر نیستن، اون که طرف بحث انصراف داشتن، مشکل اون بزرگانه، اونجا همینو گفتن، بزرگان اشاعره و بزرگان شیعه که میان مخالف این حرفن، گیرشون تو انصراف نیست. اونجا هم گفتن گیرشون تو این یکی قضیه جبره که بیشتر تو بزرگان شیعه است، و یکی هم تو قضیه کلام نفسیه که تو بزرگان اشعری است. اونجا هم گفتم، حالا همینو میگم و الان دارم همینو میگم. بنابراین این که شما بتونید با این تفکیک حقیقی و انشای استدلالشون رد کنید بگید پس مناقشه لفظی شده، شد گل و بلبل، نه، از این خبرها نیست، چون اونا در حقیقت ریشه انکارشون چیز دیگری است و به خاطر اونه که در این حرفا رو میزنند. ثم انه یمکن مما حققنا، سپس همانا شنچوین است، امکان دارد از اون چیزی که تحقیق کردیم. چی تحقیق کردیم؟ که گفتیم اینا انشای و حقیقی رو تفکیک کردیم و گفتیم انشایی ها با هم مترادفن، حقیقی ها هم با هم مترادفن. یمکن ان یقع صلح بین طرفین، کی و کی؟ عدلیه و اشاعره، یعنی یه طرف حالا اینطوری هم که میگید ممکنه مثلا یه سری از شیعیان ظلم بشون بشه، میگن ما عدلیه هستیم ولی اینجا با اشاعره موافقیم، یعنی بین قائلین به اتحاد طلب و اراده که اکثریت شیعه و معتزله رو کلن تشکیل میده، و مغایرت طلب و اراده که اشاعره کلن و اقلیتی از شیعه رو چه در قدیم چه در جدید قبلا هم بودن الان هستن تشکیل میده. برای میگه میتونیم اینجور مصالحه بندازیم و بگیم دیگه نزاعی در بین وجود ندارد. لم یکن کانای تامه معنا کنیم بد نیست، وجود ندارد نزاعی در بین، نزاع حل شد. به چه صورت؟ به این صورت نزاع حل شد که بگیم منظور از حدیث اتحاد، یعنی اتحاد طلب و اراده، همون چیزی است که قبلا هم شناختی از عینیت مفهومی و مصداقی، حقیقی و انشایی. گفتیم ما طلب حقیقی و اراده حقیقی رو میگیم عینیت داره، طلب انشایی رو با اراده انشایی میگیم عینیت داره، و مراد از مغایرت و اثنینیت که کیا میگفتن؟ اشاعره و برخی از شیعه، مراد اثنینیت انشائی از طلب و حقیقی از اراده است، اون ولحقیقت به انشائی ها. یعنی اینا هم که دوتا میگفتن طلب انشائی رو با اراده حقیقی میگفتن دوتاست. کما هوه، یعنی کی؟ همین، یعنی کی؟ طلب انشائی کثیرم ما یراد من اطلاق لفظه طلب، چون بودیم طلب منصرف طلب انشایی است، همون درخواست. و بله، ولی حقیقی که گفتم عطب کیه؟ انشایی. اونا هم که اثنینیت گفتن، اثنینیت طلب انشایی با اراده حقیقی رو گفتن. کما هوه، یعنی کی؟ اراده حقیقی مراد است غالبا از اراده حین اطلاق، بگید اراده منصرفش اینه. در نتیجه نزاع لفظی میشه، مغایرتی که اونا قائلن ما هم قبول داریم، و اتحادی که ما قبول داریم اونا هم قبول باید داشته باشن. ففهم که همین که بعد از آخوند با اینکه این بحثا تر شد ولی نزاع تمام نشد، بلکه با اون شیرین کاری که آخر سر آخوند کرد یه دفعه بیشتر هم شد دعوا، این به خاطر این بود که واقعیت دعوا فقط تو این قضیه انصراف نبود. عمدتا اشاعره که مخالفن گیرشون، یعنی ریشه بحثشون کلام نفسی است، عدلیه هم که مخالفن، شیعه هم که بعضی که مخالفن، بحث جبره نه بحث اصلاح، لذا با اینا حل نمیشه. و با همین خاطر شما میرید بعد از آخوندم نائینی، شهید صدر، آقای خویی، آقای تبریزی، اینا سعی میکنن مغایرت طلب و اراده را اثبات کنن.
شیعه بره سنت کلام نفسی هم در واقع علمه که
اینو ما میگیم اونا قبول ندارن، چون اونا علم و یکی از قدمای سمانیه میذارن، کلام و یکی از قدمای سمانیه دیگه میذارن. میدونی؟ حالا منم این نقد رو قبول دارم، ولی شما به اشعری بگی نمیپذیرید، چون اراده رو یه دونه جدا میذاره، علم رو جدا میذاره، کلام نفسی رو جدا میذاره. درست شد؟ این هم از این. اون آقایی که ماش مکاتبه میکردیم اون مقطعی که جواب داد، این هم ازش پرسیدیم جوابی برای ما نفرستاد و دیگه بعدم که دیگه قطع شد حرفش. این هم ازش سوال کردم که شما چجوری میگید این که همون علم. حالا قاعدش اینه که یکی از خودش رو پیدا کنیم، برای این نقد وارده، ولی اونا خودش اینو قبول ندارن. بگذاریم، این تمام شد. حالا فاضل قوش چی؟ یک فاضل قوش سنی هم هست، یک هنرنمایی کرده اینجا در انتصاب بحث که این باعث این دفع و وهمه. فاضل قوش چی اومده گفته این ما که مای اشاعره، خودش مای اشاعره که میگیم کلام نفسی، این عدلیه معتزله و اون اکثریت شیعه ای که با معتزله هماهنگن، اینا هم درست میگن کلام نفسی نداریم، ولی اسمشو نمیارن، ولی خودشو میارن. میگیم چطور؟ میگه اینا هم میان میگن که ببین کلام نفسی ها چی بود؟ کلام نفسی بود که میگیم، کلام نفسی اون حقیقتی بود که قبل از این تکلم بگیم وجود داره. بوشی گفته ما اشاعره خب یه کلام نفسی قائلیم، یه کلام لفظی، میگیم کلام لفظی داله بر کلام نفسی است. بعد این معتزله و اون اکثریت شیعه که قائل به اتحاد طلب و ارادن، میگن ما کلام نفسی نداریم. بعد میان چکار میکنن؟ علم و مبادی علمیه و مبادی شوقیه رو به جای کلام نفسی قرار میدن. یعنی باز دال میشه کلام لفظی، مدنون میشه تصور و تصدیق و شوق، یعنی تو خداوند علم و حضوری و شوق ناشی از کمال موجود. این حرف و فاضل قوشچی اومده نسبت داده، یعنی گفته اونا هم که کلام نفسی رو قبول ندارن اسمشو نمیارن، ولی عملا یه چیز قبلش که اون مبادی اراده باشه واسه خودشون درست میکنن. روشن ها؟ این از گوشی باید بپرسیم، ولی گوشی اینجوری گفته این عدلیه ای که میان میگن کلام نفسی نداریم، به جای کلام نفسی همون مبادی اراده رو چیدن. آخون اینجا این مطلب رو میگه که ما که کلام نفسی رو انکار کردیم، ما که اومدیم اتحاد طلب و اراده رو قائل شدیم، منظور نیست که فقط لفظ رو عوض کردیم، بعد به جای اون کلام نفسی که همه میگفتن ما این مبادی اراده رو قائلیم. اصلا و ابدا اصلا مبادی اراده یه بحث جداگانه است، بحث کلام لفظی و کلام نفسی اصلا جداگانه است، ما اونو قبول نداریم. میگیم خب اگر قوشی از شما یا خود بپرسد، ما میگیم کلام لفظی دال است، مدلولش کلام نفسی است. شما که کلام نفسی رو قبول بگید
نداری،
از اون برم میگید مبادی ارادم که ما گفتیم مدلول اون کلام لفظی بگید نیستن. پس این مدلول کلام لفظی چیست؟ شما یا اکثر معتزله و اکثریت شیعه که میگید ما کلام نفسی رو قبول نداریم، بعد میگید مدلول کلام لفظی هم کلام نفسی نیست، مبادی اراده هم بگید نیست، پس اون مدلول چی چیه؟ آخوند میگه خب مدلول، مدلول کلام یا جمله خبریه است یا جمله انشایی است. جمله خبریه حکایت میکند از چی؟ ثبوت یا نفی نسبت اتحادیه بین اجزای قضیه. حالا یا در حمله باشه میشه موضوع و محمول، شرطیه باشه میشه مقدم و تالی. دال شما اون الفاظی که گفتیم، مدلول شما وجود یا عدم نسبت اتحادیه بین اجزای قضیه در خارج. وقتی من میگم مثلا کتاب سفید است، این دال میشه کلام، مدلولش میشه اتحاد بین این کاغذهای کتاب با رنگ سفیدی، حکایت میکنه با ثبوت این نسبت بین اینا. اگر من میگم کتاب سفید نیست مثلا، یا چه میدونم این لیوان پر نیست، اینجا دال من میشه این الفاظ مدلول من میشه نفی نسبت اتحادیه بین لیوان و پر بودن. دیگه چه محل قضیه میخواد بگید؟ یه قضیه ذهنی هم بگید، اما خارجی بود.
هیولا
زشت نیست. هیولا زشت نیست مثلا. مدلولش چیه؟ نفی نسبت اتحادیه بین زشتی و هیولایی که در ذهن ایشون وجود داشته. همین در جملات خبری شما همیشه یک نسبت اتحادیه بین اجزای قضیه را اثبات میکنید یا سلب میکنید. حالا خارجیه اون میخواد بگید در خارج هست، در ذهنیه اون میگید در ذهن هست، که کلنش میگن نفس الامر. هیولا ذهنه ایشون دیگه، هیولا که وجود خارجی داره، هیولا که وجود خارجی داره، وجود ذهنی در ذهنش. اون که شما یه هیولای تصور کنید از این خیلی هم خوشگل میشه.
قضیهش تو تقسیم منطق از یک خارجی هست.
چرا؟
هیولا که اگه میخواست موجود باشه تو خارج بود.
خب نفس الامر شما ذهنی خارجی دیگه رو درست میگی، منتها آخوند اینا اینجور معنا نمیکنن دیگه. آخوند و حاجی سبزواری اینا خارجی رو معنا میکنن به افراد محقق فی الخارج. خب لذا اون جایی که اگر محقق میشد در خارج محقق شد نمیگن خارجیه، به اون تحقق بالفعلش نظر میکنن. اگر تحقق بالفعلش در خارج باشه میگن خارجیه، در ذهن باشه میگن ذهنیه. این کاری که آخوند میکنه نفر اول هم نیست، حاج ملادی سبزواری هم همین کار کرده، بعد تو شاگرداش اومده مثل آخوند، از آخوند هم به شاگردایی که حالا خودشون فلسفه جانه میخوندن هست مثل ناینی و همینجوری ادامه هم دار. حالا باید رو اصطلاح شما بله درسته، متا اصطلاحی که حالا اینا دارن میگن این نیست.
کلن تو
فلسفه
اصطلاحش
برم کنه با خارجی منطقی؟ فقط این نه، دو تا اصطلاح کلن تو فلسفه و منطق هست. یه اصطلاح بیشتر اونجا کمی که آقا میگه که خارجیه، یعنی اگر محقق شود در خارج هست،
اینکه منطقی
شه
فلسفه
هم همینطور استعمال
شده.
همینه، اون تو همون منطق هم دو دیدگاه از اول اصلا منطق شروع میشه بوده جلو، تو فلسفه هم همین بوده، توی اصول هم همینه، اون تا دیده اصطلاح دیگه، نه تصور. تصور قابل اصطلاح
نظر به ذهن خودم وقت دارم حرف میزنم چیکار دارم کنم اگر
ببینش شما با تصور زنی داری صحبت میکنی. خب
یه حیولای
بشنگی رو روی اصطلاحی که حاجی و آخوند اینا صحبت میکنن به این میگن ذهنیه. به این مثال شو دیگه به اگر مگر کار دارم میگه اینا تو داری تو ذهنته، مفهوم ذهنی موضوع تا میشه ذهنی. ولی خیلی از کتابای منطقی و فلسفی نا اصولی فهم میکنن وقتی که دارن صحبت میکنن اینجوری صحبت میکنن، به این مثال شما میگن خارجی. مثلا امام اگر بخواد صحبت بکنه تو اصول، یا مثلا هاشمند حسین تو اصول، یا مثلا ابن سینا تو فلسفه و تو منطق، اینا اینجوری نمیگن. اونا یه جوری تفسیر میگن اگر بخواهد محقق شود وجودش مفروض است، فقط محقق فی الخارج است، یا اهم از محقق و مفروض است. اینا رو میگن ذهنی و خارجی و حیدی.
ذهنی
تنجی
ذهنی بودم
این اگر محقق شد فقط در ذهن است، این میشه ذهنی رستن. خواستید اینو آقای مطهری در شرح مبسوط منظومه اونجا که حاجی همین حرف آخوندم همونه مطرح میکنه، اونجا بحث میکنه که این اصطلاح حاجی که بعد از حاجی دنبال شده این اصطلاح رایج نیست، ولی خب اصطلاح و اصطلاح رایج چیز دیگه، دو تا اصطلاح برحال هست. خواستید دیگه اونجا دنبال
اصطلاح هست دیگه، واسه تو قضیه حبیبی
که اون هم اصطلاح میشود، یعنی اشکال نداره. ببین منشأ خلط شده آره، اما منشأ خلط علتش خلط بین دو اصطلاح. یعنی مثلا وقتی که شیخ انصاری میاد یا آخوند میاد میگن جعل احکام به نحو، شیخ میگه جعل احکام به نحو قضایای خارجی است، آخوند میاد میگه جعل احکام به نحو قضایای حبیبی است، واقعا منظورش یکیه. خدا رو دو تا اصطلاح سخن گفتن و اینکه منشأ خلق شده چون توجهش به دو اصطلاح و بحث شده، ولی اصطلاح که دعوا داره اون میگه من روی اساس سوال کنم اون یکم گرون است. خب بگذاریم علیال آخود تو کفای هر جا که میگه خارجیه نظرش به اون محقق فی الخارج و محقق فی الذهن. شرح منظومه هم همین جوره، کلام ناینی و اینا هم همینطوره، ولی همه اصولی اینا همه فلسفه اینجوری هستن. فرشت فاضل قوشچی گفته بود که این عدلیه معتزله و اون اکثریت شیعه که قائل هستن به اتحاد طلب و اراده، اینا کلام نفس رو میگن نداری، ولی همون مبادی اراده رو میگن جای کلام نفس را رو میگن. آخون گفت اصلا و ابدا اینجوری نیست، ما کلام نفسی رو قبول نداریم، این هم نیست که مبادی اراده نیست دیگه است. و اگر بپرسید مدلول چیست، بگیم مدلول در جملات خبریه ثبوت نسبت اتحادیه یا نفی نسبت اتحادیه بین اجزای قضیه است. در نفس و الامر خارجی بود خارج، ذهنی بود ذهن. این ترجمه روشنه؟ میمونه جملات انشاییه. این چی؟ اینجا ما بگیم این آدرسم اول بگم بعد آدرس رو بزن. اینجا در حقیقت اینجا چهار مسئله قبلن هم اشاره کردم. مرحوم آخون معتقد حقیقت انشا ایجاد المعنا باللفظ فی نفس الامر. حالا معنا مثلا وقتی که شما میای یک جمله خبری میگی، چیز رو ایجاد نمیکنی، حکایت میکنی تو جمله خبری از وجود نسبت یا عدم نسبت. اما در انشا وقتی که شما صیغه انشا رو میگی، با اون صیغه انشا چیزی را ایجاد میکنی. تا وقتی که شما صیغه عقد نخوانده بودی، اینها با هم زن و شوهر نبودند. وقتی که شما صیغه عقد را خواندی، ایجاد شد اون رابطه زوجیت بین مثلا این زید و هند. لذا در انشاء آخوند معتقد ما ایجاد میکنیم معنای را با لفظ. مدت ایجاد میکنید نه اینکه در خارج چیزی اضافه میشید، مثلا چه میدونم مثل این چیزهای سحر و جادوی چیزی بخونه چیزی اضافه میشه، نه در خارج چیزی اضافه نمیشه. این ایجاد در عالم اعتباره، یعنی ایجاد اون معنا مثلا رابطه زوجیت زوج و زوجه با لفظ که صیغه عقده در عالم اعتبار در محکی خود اعتبار انجام میشه. مدعی این اعتبار و فرضی است که منشأ اثر عقلایی و شرعی میشه. قبل از اینکه صیغه عقد خوانده شود، اگر این میخواست به اون چپ نگاه کنه، داداشش بهش میگفت فلان فلان شده، چرا اینجا نگاه میکنی، مگه غیرت نداری؟ اما بعد از اینکه این صیغه نگاه خوانده شد، این همینجور نگاه میکنه، اون داشته باید سرش روزه پانی چیده
همدار بازم میگه
تو دلش میگه اعتراض میکنه، صدای مقبلا رو هم بیاد نه دیگه زنش تو چه کاره اینه، یعنی خود این ایجاد، خود این ایجاد رابطه زوجیت با الفاظ در عالم اعتبار صورت میگیره، در محکی اعتبار. منتها این اعتبار برش اثر عقلایی و شرعی متوفر میشه. به نظر مای آخون محکی انشا اینه. اینو اینجا خیلی کوتاه گفته ولی بحث مهمی است، تو فواید الاصول مفصل گفته و یه آدرس هم بهتون بدم اینو حتما ببینید. آوردم کتاب شو از روش میسم.
ایجاد هم نشه بالاخره اون ایجاد هست، انشا هست دیگه.
انشاء زوج انشاء میکنم عقد نکاح را، مدلولش چیست؟
یعنی تحتو مدلولش بالاخره
چه چیز؟ ها همین بسر همینه. انکحتو که داله، مدلولش چیست؟ مدلول انکحتو قبل تو چیست؟ آخوند معتقد است مدلولش ایجاد یک رابطه زوجیت بین دو نفر در عالم اعتبار است.
حالا
فرض
کنیم اون دو نفر مثلا مدلولش
خواهر برادر باشه، آخوند انشاءش با هم معلوم نمیدونه.
خب این اشکالی است که هست، بله این اشکالی است که هست، ولی خب اون اشکال سر جا خودش که این درست نیست، ولی علایم مردش. یه لحظه این آدرس رو من پیدا کنم براتون بنویسم. بله صفحه این خود فواید الاصول هست، این آدرس هم ببینید. خب پس دارید دیگه، بس متن فواید الاصول رو که دارید آقا اینو بیارید من بخونم از روش. اون قسمت اول انشاء را ما آوردید، تعریف انشاء رو میگه،
فایده
یکش
و
نفایده دو. هم آقا شکل آره اول فواید اینو مطالعه کنید، این خیلی خوبه. و اون قسمتی هم که الان میگم ببینید، فواید الاصول آخوند خراسانی، این هایی که الان به شما داده این مال بحث قبلیه، فایده دوه. فایده یک چاپ شده در انتهای حاشیه آخون بر رسائل. یکی اینه، اینو نگاه کنید، چون اینجا ما 4-5 خط میگیم، اونجا مفصله. اون عبارات فواید و اصول مفسر همین متن کفایه هم هستند. یعنی ما بر اساس او داریم کفایه رو برای شما توضیح میدیم که الان یه قسمتش کسی رو قبلیش بس حقیقت نشد. یکی هم این کتاب سید محمد روحانی منطق الاصول جلد 1. بله اینجا یه بحثی داره نظر آخوند در حقیقت انشاء. همه شو نمیخواییم خود قسمت حرف آخوند. نظر آخوند در حقیقت انشاء، همون قول اول در حقیقت انشاء. به این چاپی که الان من دارم از صفحه 124 شروع میشه تا صفحه بله. حالا با نقدی هم که میکنه اگه بخواید ببینید میاد تا نه اونقدر نیست. تا صفحه 129.
صفحه
124 5 صفحه است که توضیح اینه، نقدایی که بهش کردن و دفاع میکنه. خود ایشون توی متن منتقا به این قول قائله و همه حرف آخوند و بهترین حرف تو حقیقت انشان. این 5 صفحه رو میتونید اونجا مطالعه کنید که نقدا و جواباش هم ببینید، نقدایی که به قول آخوند میشه و جواباش. پس بله
مثلا
مدلول سیغه انشایی رو کسی نمیگه، میگن سیغه انشایی موجود موجد معانیشه، برای مدلول که نمیتونه باشه. نه، یه بحثی که بحث اول گم داشته، بحث سر این که ما وقتی که کلام نفسی رو این کار کردیم، خب اونشی گفت که ما که کلام نفسی رو این کار میکنیم، مدلول کلام نفسی رو، کلام لفظی رو چی قرار میدیم؟ مبادی اراده، درسته؟ ما گفتیم ما مدلول رو مبادی اراده قرار نمیدیم. خب پس مدلول چیه؟ یعنی الفاظ چه کار میکنن؟ در جملات اخباریه گفتیم این الفاظ دلالت میکنن بر ثبوت نسبت یا نفی نسبت، یعنی حکایت میکنن. در انشا الفاظ ایجاد میکنن اون معانیشان را. در کجا؟ در عالم اعتبار.
ولی دال نیست، دال محسوس نمیشه، چون دال تقدم به صلاح تأخر حکمی داره از مدلول. ولی اینجا
اگر اینطوری میخواید دال معنا کنید، نه ما یه همچین چیز نمیدیم، چون ما اینجا بحث ایجاد بحثش. یه نکته میمونه، گوش بده، یه نکته میمونه این بحثم بگم به شاید نرس میگم، حالا اگر رسیم تقریم نرسه میمونه. ما اینه تو مدلول مطابقی میگیم، یعنی در مدلول مطابقی انشاء میگوییم که خدمت شما عرض شود اراده حقیقی، طلب حقیقی اینا نیست، اما میتواند این انشاء ما مدلول انتظامی داشته باشد به اراده. مثلا کسی که امر میکند، حالا یا وضع شده توسط وضع بدائی این که خود آخوند نامیه، یا انصراف دارد به این که طلب حقیقی میکند اون مطلوب، یعنی واقعا اون مطلوب رو میخواد، اما این دیگه تو موضوع الله انشاء بگید نیست. موضوع اللهش همون ایجاد المعام لفظه، این مدلول التزامیشه که وقتی کسی مثلا تمنی میکنن، یعنی طلب حقیقی و اراده حقیقی نسبت به او دارد، ترجی میکنن، یعنی طلب حقیقی و اراده حقیقی نسبت به او دارد، اینا مدلول التزامیشه. کسی که مثلا قرار الغی عقد نکاح بخواند، علم دارد به زوج و زوجه، تصور کرده است آن را و تصدیق کرده است و پیوند زوجیت بین آن دو را، اینا مدلول التزامی هست. اما حرفی که تو مدالین مطابقی آنها علم و اراده و اینها نیست، علم و اراده و مبادی اراده را ما مدلول مطابقی این کلمات در سیاق انشایی قرار ندادیم. اینم گفتیم که آخر سنگیم
میگه تو بعضی از موارد خب
بله اشکال نداره، اون چیزی که شما میگی مدلول انتظامی باب ظواهره که باید بیان بالمعنن اخص باشه. خب اما اینکه قابل تفکیک نباشه اشکال ایجاد نمیکنه. این لازم نیست که مدلول انتظام چیزی باشه که در هیچ موردی از مدلول جدا نشود. مدلول انتظامی ظهوره، ظهوره. حالا اگه فردا رسیدیم اینو بیشتر میگم که دیگه این بحث تمام میشه، میره سراغ قضیه جمع. اینو بخونیم فعلا. نه نه عرف هم داره، عرف هم عم داره، نهی داره، رابطه های زوجیت داره، ملکیت داره، اینا رو خارج از حیطه شرع هم دارن، خود مردم هم دارن، اینا همه انشاء.
مثلا به یکی امر میکنم چی دارم ایجاد میکنم؟
شما ایجاد میکنی نسبت طلبیه را بین خودت و اون فرد مطلوب و مه و اون عمل مطلوب. هدفت چی از ایجاد نسبت طلبیه؟ علل قاعده هدفت اینه که او برود این عمل رو چکار کنه؟ انجام بده. درست شد؟ اینه ایجاد نسبت طلبیه است با اون الفاظی که گفتی در عالم اعتبار.
تو اخبار این نسبت
ای اخبار ایجاد نیست، حکایته.
حکایتی اتفاق میفته از اون نسبته، اون نسبته میتونه واقعی نباشه دیگه.
بله اون میشه کذب، اون میشه کذب، مطابق واقع میشه صدق. دفع و وهم که منظور این وهم این فاضل قوشچی است توی منطقا هست، اگه خواستید مراجعه کنید مشهور که شاید این از همه بهتر باشه، میگن ایجاد المعنا باللفظ. تا اینجا مثل آخون میگن منطقا فی وعاء المناسب له، در اون ظرفی که متناسب با او باشه در اغلا. البته منطقا قول آشمندوسی رو که ایجاد المعنا باللفظ بالعرضی قول جدایی میشماره، ولی ظاهرا قول جدایی نیست، همون حرف مشهوره. ما یه تعبیر دقیق تر یه قولم آقای خوینا دارن که میگه حقیقت انشاء اصلا ایجاد نیست، حقیقت انشاء ابرازه. نه ابرازه، میگن حقیقت انشاء ابرازه. اینا رو که تو منطقه داره اگه خواست ببینید. حالا فعلا اون که واسه مهم بینه که حرف آخوند رو اینجا یاد بگیرید، ایجاد المعنا باللفظ فی نفس الامری در اون عالم اعتبار. اینو کی زحمت کشته بود گرفته بود؟ کار خوبی کرده بود. کی گرفته بود؟ شما گرفته بودی؟ یه زحمت دیگه بگش اون یکش هم برای آقایون بگیر. این مال بحثا قبلی بود، یکش مال حقیقت انشاءه. جایزه که قرار بود یه جایزه بهش بدن، این داره تاکید میکنیم بشه دوتا تأسیس میشه. دفع و وهم که این وهم فاضل قوشچیست، میخواد اون توهمی که فاضل قوشچی داشته و نسبت داده به عدلیه اونو، یعنی به اکثر شیعه و معتزله اون رد کنه. لا یخفا که شأن چنین است، غرض اصحاب، این اصحاب یعنی که شیعه اکثریت شیعه حالا و معتزله، از این که نفی کردن غیر صفات مشهوره را. صفات مشهوره کیا بود؟ مبادی علمیه که اون علم و تصور و تصدیق بود و مبادی شوقیه، غیر از این علم و اراده و کراهت و اینها را. و اینکه گفتن که شأن چنین است، انهو زمیر شأنه، لیس صفتون اخرى قائمتون به نفس، که اون صفت دیگر کلام نفسی باشد. که بعد کلام نفسی یعنی چه؟ یعنی مدلولا للکلام لفظی. آیه فیاضی اینجور تعبیرها رو میگه بدل توضیحی، حالا من دیدم تو ادبیات داریم داریم، یعنی مدلولا میشه بدل توضیحی واسه کلامن. و اینکه شانچین است لیس صفت دیگری غیر از این صفات مشهوره که قائم به نفس باشد، که اون صفت دیگر کلام نفسی باشد. کلام نفسی یعنی چی؟ یعنی مدلول کلام لفظی باشد. کما یقول به کی؟ به این کلام نفسی اشاعره انه. انه نقشه چیه؟ خبر لیسه. لیس غرض الاصحاب والمعتزله این که این صفات مشهوره مدلولات کلامن که فاضل قوشچی گفته. قوشچی گفته ما که کلام نفسی رو قبول داریم، کلام لفظی دال، کلام نفسی مدلول. اونا هم که اینو قبول ندارن کلامو میگیرن دال، ولی این صفات مشهوره رو میان میذارن مدلول، یعنی اسمشو نیار خودشو بیارن. میگه نه ما اینو نمیگیم، ما نمیخوام بگیم این صفات مشهوره یعنی علم و اراده مدلولات کلام لفظی هم، ما نمیگیم. این قلت اگر بپرسی که اگه مدلول مبادی اراده نیستم کلام نفسی هم نیست فمازا یکونو مدلولن علی اندل اصحاب و المعتزمین گلوگای بحثیده شما که اون مدلول رو انکار کردید پس خودتون چی رو مدلول بگید میذاری جواب بگید بگیم قلتو اما جمل خبریه دلالت میکنن حالا یا بر ثبوت نسبت بین دو طرف نسبت دو طرف نسبت کیان؟ موضوع و محمول یا مقدم و تالی تو شرطیه موضوع و محمول تو عملیه یا نفی نسبت باز بین طرفه ها فی نفسلم نفسلم یعنی چی؟ این نفسلم یعنی محکی تو قضیه خارجیه میشه خارج تو قضیه ذهنیه میشه ذهن باشه میشه ذهن من ذهن او خارج من برای نفس الامر تو قضای ذهنی میشه ذهن تو قضای خارج میشه خارج مثلا الانسان و نوعان که اینجا محکیش کجاست؟ ذهن یا الانسان و کاتبان که محکیش چیه؟ خارجه اون میشه ذهنی میشه خارجه خب پس در جملات خبری داله بر ثبوت نسبت هم. اما سیاق انشاییه چی؟ سیاق انشاییه الا ما حققنا و فی بعض فوادنا همین فواد رسول فواده یک اینا چی هن؟ اینا موجدتون ایجاد میکنن معانی خود اون سیاق را فی نفس الامر یه در اون عالم اعتبار اونجا توی اون فواده یک آخون میگه که به نظر من ما یه وجود خارجی داریم یه ذهنی داریم یه لفظی داریم یه کتبی داریم یه وجود پنجمی هم داریم به نام وجود اعتباری که بعد آشمان مثلا حمله میکنه میگه چه حرفی تو زدی حالا حملهش بماند اصل مطلب یاد بگیر میگه عالم اعتبار یه وجود پنجمی است از نظر آخوندا
اون نفس‌الامر بین نفس‌الامر
دو جور آی باریکلا احسن اون نفس‌الامر بالا همون نفس‌الامر معروفه که یعنی محکی یه قضیه که همه میگن محکی به
معنای اسم مکان
نه اسم مکان مثلا اونی که ازش قضیه کات میکنه اسم مفعول مثلا قضیه خارجی محکیش میشه خارج قضیه ذهنی میشه ذهن این آقای مصباح تو آموزش فلسفه داره معنای نفس الامر جل اول نگاه کنید معنای نفس الامر این همون نفس الامر معروفه این نفس الامر که دو خط پایین ترش اومده همون نفس الامر خود تعبیر آخونده یعنی عالم اعتبار عالم پنجم یعنی قصد از ثبوت این معانی کی؟ سیاق انشاییه مثلا ثبوت نسبت زوجیت و تحقق کی؟ این معانی انشاییه به سبب کی؟ اون سیاق با اون سیاق این معانی در عالم اعتبار محقق می شود معلومه؟ پس دقت کنید این نفسلن با اون نفسلن اون نفسلن بالا اون نفسلن معروفه یعنی محکیه قضیه توضیحش خواستید آموزش فلسفه جلد اول یه تیتر داره دو صفحه است معنای نفس الامر اونجا نگاه کنید که اون محکی این نفس الامر پایین همون حرف آخونده یعنی معالم اعتبار و هازا یعنی این وجود انشایی این وجود اعتباری اینم نهوان منال وجود اینم خودش اینو وجوده عدم نیست بله وجود تکوینی نیست خارجی نیست ذهنی نیست لفظی نیست کتبی نیست ولی برای خودش این وجود پنجمیست اینجا آشپندوسین اشکال داره بعدا یه وقت بعد که فهمیدید اشکالش رو ببینید خوبه و رب بما یکون حالا این وجود اعتباری به چه درد میخوره منشأ اثره به قول آیه تبریزی تا قبل از اینکه این صیغه خوانده شود نگاه میکرد به دختره برادر چشخوره میرفت آقاش چشخوره میرفت یه یادم بیشتر نگاه میکرد ممکن بگم بزنش اوغلا هم از اون پشتیبانی میکردن اما همین اعتبار که خوانده شد ورق برمیگرده حالا صداش در بیاد اغلا از این ور پشتیبانی میکنن و ربما یکون هازا یعنی کی؟ این وجود اعتباری ربما یکون این وجود اعتباری منشأ برای انتزاع اعتبارهایی که مترتب بر اون انشاء میشوند شرعا و عرفا آثاری مثلا وقتی که شما صیغه زوجیت رو خوندی آثار داره جواز مباشرت داره جواز نظر داره و الاخر وجوب نفقه داره کما اینکه این حال در سیر عقود و ایقاعات هم وجود داره همش نعم تا اینجا الحمدلله رب العالمین این عبارتی که بهتون دادم بخونید اون فاده یکم بعدن ببینید رسید اینم نگاه کنید یه سلام دارم اونایی که سوال دارم بیان جلو
آثارو نشستم آثارو